در صبحانه با خبر امروز
در ایران in September had a golden opportunity, all of us had an opportunity to revive.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران رابرت مالی میگوید اولویت‌های آمریکا در قبال ایران با یکدیگر در تناقض نیست. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از بازداشت و آزار و اذیت کنشگران حقوق بشر. جمهوری اسلامی دو برابر سال گذشته مدافعان حقوق بشر را بازداشت کرده است. مهاجم هلندی پرسپولیس اعلام کرد قصد بازگشت به ایران را ندارد. یورگن لوکادیا گفته بود در ایران همه چیز فیلتر است و فضا برایم اصلا باور کردنی و قابل هضم نیست.
خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟
اگر فقط دنبال زنای خراب
کسافت های خاک برسر.
و گفتگو با علی عباسی کارگردان ایرانی عنکبوت مقدس فیلم راه یافته به فهرست اولیه اسکار بهترین فیلم بین المللی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه دوم دی 1401 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. روز پنج شنبه در حالی که اعتراض‌ها به طور پراکنده در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت، پایگاه حقوق بشری هرانا شمار جانباختگان اعتراضات سراسری اخیر را 506 نفر اعلام کرد. سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرد که در 3 ماه اخیر جمهوری اسلامی بیش از 200 کنشگر حقوق بشری را بازداشت یا آزار و اذیت کرده. از سوی دیگر چالش‌های مرتبط با روز موسوم جمعه خونین زاهدان هم همچنان ادامه دارد و امام جمعه اهل سنت این شهر گفت که این کشتار از پیش برنامه ریزی شده بود. در عرصه بین المللی هم جمهوری اسلامی با انواع و اقسام بحران‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. در این باره در برنامه صبحانه با خبر امروز گفتگوی اختصاصی هم با نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران انجام شده. در ابتدای برنامه اما گزارشی از شهریار سیامی.
این شب یلدایی است که صدا و سیما برگزار کرده، با حضور مهران رجبی بازیگری که حامی حکومت است با این گونه تماشاچیان.
بله.
در شبکه تهران هم ابوالفضل پور عرب بازیگر سینما این گونه برنامه را شروع کرد.
نفر کبیر انقلاب خواهش میکنم
آقای پور عرب،
خواهش میکنم این بچه ها رو یک عفو عمومی بدن به یک آشتی ملی. بچه های ما هستن، اگر اشتباهی کردن ببخشن. من خواهش میکنم اگه جایی دارم در پیشگاه شما بخواید حرفم رو.
خیلی ممنونم آقای پورعرب عزیز و دوست
داشتنی.
اینجا اما شب یلدا در دهدشت است، بر مزار مهرداد بهنام از جانباختگان اعتراض ها. شهرها و روستاهای دیگر هم عزادار جانباختگان اعتراض ها بودند. روستای ماویان از توابع کامیاران در کردستان، مراسم چهلم برهان کرمی و فؤاد محمدی و مردم در سنندج بر مزار زانیار الله مرادی شعار می دهند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری شب یلدا به دیدار خانواده آرمان علیوردی رفت.
خوب شما خوبید انشاءالله.
خیلی ممنونم، تشکر. شما بود کردیم زحمت
کشید. ما بود.
طلبه بسیجی که در اعتراض‌های اکباتان تهران جان باخت. اعتراض‌ها به طور پراکنده در شهرهای مختلف ادامه دارد. پایگاه حقوق بشری هرانا تا روز سه‌شنبه 29 آذر شمار جانباختگان را 506 نفر اعلام کرده و سازمان حقوق بشر ایران گفته در 3 ماه اخیر جمهوری اسلامی بیش از 200 کنشگر حقوق بشری را بازداشت یا آزار و اذیت کرده. شماری از بازداشت شدگان هم در خطر اعدام هستند، کسانی که زیر فشار روانی شدیدی قرار دارند، از جمله سامان سیدی معروف به یاسین خواننده رپ که محکوم به اعدام شده و در زندان دست به خودکشی زده. وضعیتش فعلا خوب است.
حمل سلاح اینا
سوابق تو سیستمی هم هست. منکر بشی.
گفت در حالی که سازمان حقوق بشر ایران جمعه خونین زاهدان را شدیدترین سرکوب معترضان خوانده، مولوی عبدالحمید در دیدار با مدیران مدارس دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان گفته این کشتار از پیش برنامه‌ریزی شده بوده و ما مدارکی داریم که اصلا به کلانتری حمله نشده و حتی یک نفر هم به سمت کلانتری نرفته است. بعد از اینکه از سمت کلانتری به طرف مردم شلیک می شود، عده‌ای آن هم نه از داخل مصلا بلکه از بیرون مصلا به سمت کلانتری حرکت می کنند و سنگ پرانی شروع می شود.
ما ردیف خاصی به عنوان بودجه امنیتی تو وزارت کشور نداریم.
همزمان احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته ترور مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت شهر خاش از خارج صادر شده بوده.
تاریخ را بخونی که ما شیعه با هم دیگه چه مشکلی داشتیم.
مولوی عبدالواحد ریگی روز 17 آذر روبوده شد و به قتل رسید. مردم در شهرهای بزرگ از جمله تهران علاوه بر این دردها در آلودگی شدید هوا شاهد افزایش قیمت‌ها هم هستند. نرخ برابری دلار به 40,000 تومان رسیده. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی این نرخ را تایید نمی‌کنند. اجاره بهای مسکن و قیمت خرید آن افزایش چشمگیری داشته و قیمت خودرو تا 50% افزایش یافته است. هرچند وزیر صنایع و معادن چیز دیگری می‌گوید و قول کاهش قیمت خودرو را داده.
روند تولید هم شتابنده است و رو به افزایش. واردات رو خب دیگه عملیاتی شد و به زودی دیگه یه عرضه گسترده رو آغاز خواهد شد در حوزه واردات. این دوتا باعث میشه که بتونه عرضه خود رو کامل بکنه
و کاهش قیمت.
و یه نکته من آخر اشاره بکنم، ببینید خیلی ما قیمت سازی میشه، یعنی میگن فلان خود رو 500 میلیون، 600 میلیون. یه سوال اینه که چند تا خود رو خریده شده یا فروخته شده؟ من به همکارم سپردم حتی تماس بگیرن که کسانی که میگن فلان خودرو 500 میلیون تماس گرفتن گفتن نفروختیم.
در عرصه بین المللی جمهوری اسلامی در بحران عجیبی قرار دارد. از طرفی با اروپا دیدار و گفتگو می کند و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی می گوید یکی از قوی ترین دموکراسی های منطقه را داریم. از سوی دیگر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراض‌ها و احکام اعدام مورد انتقاد سیاستمداران غربی است و متهم به ارسال پهپادهای انتحاری در جنگ اوکراین برای حمله به اهداف غیر نظامی است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفر به آمریکا و سخنرانی در کنگره این کشور رابطه ایران و روسیه را کمک یک تروریست به یک تروریست دیگر نامید و گفت اگر ما همین حالا آنها را متوقف نکنیم حتما در آینده آنها به سایر متحدان شما حمله خواهند کرد. ما باید این کار را انجام دهیم. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنرانی گفت ما همواره به تمامیت ارضی کشورها و از جمله اوکراین احترام گذاشته ایم و آقای زلنسکی بداند که صبر راهبردی ایران در قبال اتهامات بی اساس نامحدود نخواهد بود. صبری که ظاهرا برای گفتگوهای هسته‌ای نامحدود است و برجام را به قول جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به مرگ رسانده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب دو روز پس از انتشار یک ویدیوی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی که در آن جو بایدن بیش از یک ماه پیش به مرگ برجام اشاره کرده بود، رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید رویکرد واشنگتن در قبال تهران کلگراست و اولویت‌های آمریکا در قبال ایران با یکدیگر در تناقض نیست. اظهارات این مقام ارشد ایالات متحده در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از معترضان ایرانی در این روزها از گفتگوهای دیپلماتیکی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی حمایت نمی‌کنند و معتقدند چنین مذاکراتی می‌تواند به سرکوب بیشتر اعتراضات منجر شود. همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا با رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده گفتگویی داشته و در آن به مذاکرات هسته‌ای، رویکرد ایالات متحده به اعتراضات و همچنین وضعیت زندانیان آمریکایی در ایران پرداخته است.
آقای مالی سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید. پیش از این که به موضوع مهم اعتراضات در ایران بپردازیم میخوام یک سوال از شما بپرسم. آیا برجام مرده؟
ببینید، من کارم نوشتن سوگنامه نیست. کار من پیشبرد و حفاظت از منافع ایالات متحده است و ما مدتی است که آشکارا در این زمینه صحبت کرده ایم که ایران یک فرصت طلایی داشت و همه ما فرصت داشتیم که برجام را احیا کنیم. همه موافق بودند. حتی یکی دو روز فکر می‌کردیم که ایران هم موافق است و در دقیقه آخر درخواستی را مطرح کردند که می‌دانستند از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست. در نتیجه آنها هستند که این فرصت برای بازگشت فوری به برجام را از بین بردند. از آن موقع چیزهایی تغییر کرده، اما هیچ چیز شک ما در زمینه آمادگی ایران برای دستیابی به توافق را تغییر نداده است. آنچه رخ داده اعتراض در خیابان‌های ایران و سرکوب وحشیانه معترضان از سوی حکومت است. آنچه رخ داده کمک غیرمعقول ایران به روسیه در جنگ است. در نتیجه ما زمان بیشتری را صرف تمرکز بر آن موضوعات کردیم، اما اگر کسی در آن زمان به توافق پشت کرد، این ایران بوده و ما تمرکزمان را بر مسائلی که از آن زمان رخ داده معطوف کردیم.
من توی افعالی که استفاده کردید خیلی زیاد فعلای گذشته میشنوم. به هر حال برنامه هسته‌ای ایران یک چالش امنیت ملی برای آمریکا بوده در دو دهه اخیر. از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
نمیدانم منظورتان از افعال گذشته چیست. اولویت ما همان است که بود، دفاع از نظامیان آمریکایی در مقابل هر حمله ای از سوی ایران، مقابله با کمک نظامی آنها به روسیه. هیچ کشوری به اندازه ایران به روسیه در این جنگ غیرقانونی که نتیجه آن شکست خواهد بود کمک نکرده است و این موضوعی است که ایران باید خیلی عمیق به آن فکر کند. و در کنار اینها پرزیدنت بایدن پیشتر هم گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی و یک توافق اتمی بهترین راه برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما آماده هستیم که دیپلماسی را ادامه دهیم، اما باز هم تاکید می‌کنم طرفی که به یک امکان واقعی برای احیای برجام پشت کرد ایران بود.
شما از دیپلماسی صحبت می‌کنید، اما در این حال من می‌شنوم که هیچ رابطه‌ای وجود نداره، حتی به صورت غیر مستقیم. ما الان در فصل تعطیلات هستیم. شاید بد نباشه همینجا از شما بپرسم که اگر هیچ رابطه‌ای، صحبتی، گفتگویی وجود نداشته باشه، حتی به صورت غیر مستقیم، دست کم تا اونجایی که ما در فضای عمومی می‌شنویم، چه بر سر زندانیان آمریکایی در ایران خواهد اومد؟
نه، آن ارتباط ادامه داشته است. ما به گفتگوی غیر مستقیم با ایران درباره این موضوع که یک اولویت بسیار جدی برای ماست ادامه دادیم تا بتوانیم آمریکایی هایی را که ناعادلانه برای سالهای متمادی در ایران زندانی هستند را به خانه بازگردانیم. آن گفتگوها هیچگاه متوقف نشد و تلاشمان را ادامه خواهیم داد.
شما میدونید که مثلا در مورد روسیه، جنگ روسیه در اوکراین در جریان و در این حال در میانه یک همچین فضایی تبادل زندانی انجام شد با روسیه چند هفته پیش. میخوام بپرسم که آیا سناریوی مشابهی ممکنه با ایران اتفاق بیفته؟
ما در حال بررسی راه‌های بشردوستانه هستیم که بتوانیم زندانی‌هایمان را که ناعادلانه گرفتار هستند به خانه بازگردانیم. و فارغ از اینکه چه اتفاق دیگری افتاده باشد، این موضوع اولویت ما در رابطه با ایران است.
به اعتراضات برگردیم آقای ملی. می‌خواستم ازتون بپرسم که بیشتر 3 ماه گذشته از این اعتراضات در ایران و ارزیابی شما رو میخوام بدونم. آیا به نظرتون این اعتراضات یک چالش جدی و بنیادین برای موجودیت جمهوری اسلامیه؟
به نظرم ارزیابی ما از این اعتراضات همان چیزی است که هست. ابراز شجاعانه خواسته های مردم ایران است که می‌خواهند حقوق بنیادین آنها رعایت شود. 3 ماه گذشته و این بسیار جالب توجه است. مردم ایران پیامی روشن درباره خشم و خواسته هایشان دارند. این چیزی است که چشمگیر است و نگاه همه دنیا را به خود معطوف کرده است.
همین دیروز شما تحریم‌های تازه‌ای رو اعلام کردید. از ابتدای اعتراضات کارهایی در زمینه مثلا فناوری و تکنولوژی و اینترنت انجام دادید. اما فکر می‌کنید که آمریکا چه کار بیشتری می‌تونه انجام بده برای اینکه از این خواسته‌های معترضان حمایت بکنه؟
آنچه که ما از همان روز اول انجام دادیم این است که توجه همگانی را به ایران جلب کنیم، خصوصا در زمانی که رژیم می‌خواهد هم اعتراض و هم سرکوب خشونت‌بار آن را پنهان کند. این تنها ایالات متحده هم نبوده که چنین کرده است، یک تلاش چند جانبه است. فقط هم کشورهای غربی نبودند که، با کشورهایی در سراسر دنیا به این تلاش پیوستند و خشم خود از این سرکوب و همچنین ستایش خود از شجاعت معترضان را ابراز کردند. ما همچنین اقداماتی برای سهل کردن تحریم‌های خود انجام دادیم که مانعی در مسیر ایرانی‌ها برای ارتباط با یکدیگر و با دنیا نباشد. و اقدامات چند جانبه‌ای از جمله در زمینه کمیسیون جایگاه زنان در سازمان ملل انجام دادیم و تلاش می‌کنیم که مقامات ارشد و کسانی که در سرکوب معترضان نقش دارند مسئول شناخته بشوند، چه در مقابل دید مردم خود و چه در مقابل جهان.
شما از معترضان چی میشنوید؟ یا مثلا از افرادی در اپوزیسیون که بیرون از ایران هستند چی میشنوید؟ اونا چی میخوان؟ مثلا یکی از مواردی که خیلی زیاد من راجبش میشنوم موضوع اینترنت. تجربه خود من همین دیروز میخواستم یک ویدیویی رو از ایران دریافت بکنم و 30 ثانیه ویدیو ساعتها طول کشید تا به دست من برسه. چه کار بیشتری میشه در این زمینه ها کرد؟
ما به گفتگو با شرکت‌های حوزه فناوری ادامه میدهیم تا متوجه بشوند که ما در مسیر این که آنها هر کاری که در این زمینه انجام دهند مانعی نخواهیم بود. حکومت ایران هم تلاش خود را برای مانع تراشی در این میان و کم کردن سرعت اینترنت انجام می‌دهد. ما به کار با شرکت‌های فناوری در این زمینه ادامه می‌دهیم تا ببینیم چه کار بیشتری می‌توان کرد، تا مطمئن شویم که تبادل اطلاعات ادامه خواهد داشت و حکومت نمی‌تواند آنچه که با مردم می‌کند را پنهان کند.
آقای ملی، چنین فضایی پیرامون ایران چه تأثیری در سیاست‌گذاری شما می‌ذاره وقتی که به ایران و ابعاد مختلفش نگاه می‌کنید؟ به عنوان یعنی این فضایی که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی توش هست رو وقتی نگاه می‌کنید و در مقابل وضعیت ایران در منطقه می‌ذارید، برنامه هسته‌ای می‌گذارید، آیا اینها تأثیری روی همدیگه دارن؟
ما به عنوان یک دولت یک سری اولویت را تعیین کردیم. ما می‌توانیم بسیار بلند و رسا در دفاع از حقوق بنیادین مردم ایران در فضای عمومی صحبت کنیم، همزمان اقداماتی برای دفاع از منافع خود انجام می‌دهیم. حال می‌تواند در زمینه دفاع از شهروندان آمریکایی در مقابل حملات ایران باشد یا دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این کاملاً در راستای منافع ماست. امیدواریم که دیپلماسی جواب دهد، اما اگر نداد، پرزیدنت بایدن بسیار روشن اعلام کرده که همه گزینه‌ها بر روی میز است. ما می‌توانیم بیش از یک کار را همزمان انجام دهیم. به ارزش‌هایمان پایبند باشیم در مقابل اقدامات ایران در تهدید آمریکایی‌ها یا بی‌ثبات کردن منطقه بایستیم، پیگیر یک راهکار دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی باشیم و همانطور که اشاره کردید و من نیز تایید کردم، برای آزادی سریع شهروندان آمریکایی که ناعادلانه در زندان هستند تلاش کنیم. این یک رویکرد کلگرایانه است و ما می‌توانیم همه را همزمان انجام دهیم. هدف ما دفاع و پیشبرد منافع و ارزش‌هایمان است.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت ملی، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو فردا قرار دادید.
شما هم همینطور.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در یک سخنرانی به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول تیراندازی به معترضان در جمعه خونین زاهدان معرفی و تقلیل مسئله به خطای شخصی ماموران را رد کرده. گفتگو می‌کنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، آقای عبدالحمید اعلام کرده که ما معتقدیم که مردم را مأمور نه بلکه حاکمیت و نظام زده است. آیا این استدلال که در واقعه مصلی در روز موسوم جمعه خونین زاهدان حتی یک مأمور نیروی انتظامی و یا امنیتی هم کشته نشده میتونه دلیلی بر صحت گفته های مولوی عبدالحمید باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینین، خب ما اگر روند موزیگیری جمهوری اسلامی رو از روز جمعه خونین زاهدان پیگیری بکنیم، ابتدا اساسا صحبت از تروریستی بودن و اینکه تروریست ها و تجزیه طلب ها عامل کشتار مردم بودند رو، این موضع رو در پیش گرفتم. بعدم صحبت از این بود که گروهی به پاسگاه حمله کردن و خب به دنبال این بودن که وارد پاسگاه بشن و خب این تقابلی بوده است که ماموران الزاماً یا ناچار بودن که انجام بدن. و نهایتاً در شرایط بعد ما میبینیم که صحبت‌های حاجی علی اکبری داریم، نماینده علی خامنه ای، که وقتی به سفری به سیستان بلوچستان انجام میده اساساً هر گونه رفتار تروریستی یا رفتار خشونت آمیز رو از طرف معترضین نفی میکنه و صحبت از این میکنه که خب حالا برخی بیگناه بودن در این مسئله کشته شدن. آقای مولوی عبدالحمید بارها اعلام کردن که ما در واقع حداقل در ابتدا که ما خواستار شفاف شدن مسئله هستیم و در ابتدا هم در صحبت هایی که ایشون کردن گفتن که گروهی از جوانان بودن که ظاهرا رفتن سمت پاسگاه و سنگپرانی کردن، اما الان ایشون صحبت از این میکنن که ما ادله داریم، فیلم های احتمالاً در دست هست مبنی بر این که اساسا همون حرکت هم از ابتدا انجام نشده و این حرکت از پیش تعیین شده بوده، یعنی قبل از این که خب اصلا نماز جمعه پایان پیدا بکنه گروه های مستقر بودن در اونجا، شلیک کردن و بعد مردم معترض، یعنی کسانی که از این در واقع شلیک ها خشمگین شده بودن، به سمت پاسگاه میرن و سنگ اندازی میکنن. در شرایط کنونی آنچه که مسلم هست، آقای مولوی عبدالحمید هر گونه امیدواری برای پیگیری این مسئله رو در واقع از دست دادن و اعلام ناامیدی کردن و همچنین کمایی که قبلا اعلام میکردن که حالا مثلا عاملان اصلی استانی رو مطرح بکنین، الان درخواست ایشون یا در واقع مطالبه ایشون این هست که در واقع در سطح کلان، یعنی حاکمیت رو مورد خطاب قرار دادن و احتمالا نظر ایشون این هست که حتی اگر عاملانی هم باشن که این کار رو اجرا کرده باشن، دستورات اصلی از بالا یا در واقع رأس نظام صادر شده و ایشون هم طبیعتا در حال حاضر رأس نظام رو مقصر این داستان میدونن.
و از سوی دیگه احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی مدعی شده که دستور به ادعای این مقام دولتی ترور مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت شهر خاش از خارج از کشور صادر شده بود. چه بود ماجرای کشته شدن این روحانی اهل سنت؟ چه زوایای پیدا و پنهانی داره رویکرد آقای ریگی و همچنین ماجرای کشته شدنش؟
ببینید، آقای مولوی ریگی خب یکی از عالمان دین بود که آقای مولوی عبدالحمید ایشون رو عالمی مفید و خیرخواه نامید، آقای وحیدی هم ایشون رو عالم انقلابی و دشمن ستیز نامید. خب بر اساس گفته های کسانی که خب در آگاه هستن، ایشون کسی بود که خب در حوزه های دینی بیشتر فعال بود و زیاد نقشی در حوزه های حالا فراتر از مسائل دینی اینها نداشت. اما ما سابقه در رابطه با در واقع چنین مسائلی در سیستان بلوچستان داریم، یعنی در سه ماه گذشته دو نفر از امامان جمعه لاشار و سرباز هم به قتل رسیدن که هیچ وقت این قطعا مشخص نشد عامل اینها چی است. از طرفی دو موضع‌گیری هم داشتیم. آقای مولوی گرگیس که یکی از امامان جمعه بسیار با نفوذ در بلوچستان هست، ایشون صحبت به خانواده آقای مولوی ریگی توصیه کردند که در رابطه با شناسایی متهمان زود قضاوت نکنند و مثالی زدن. ایشون گفتن که چندی قبل یکی از امامان جمعه راسک به نام آقای مولوی جنگ انگیزهی ایشون به قتل رسید. جمهوری اسلامی بلافاصله 10 نفر از حالا افراد مثل آقای مولوی محمد نقشبندی و پسرش رو دستگیر کردند و گفتن قاتلان اینها هست، برای اون حکم محاربه زدن و اعدام حکم اعدام زدن. خانواده آقای جنگی‌زاده قطعا میگفتن که این مسئله درست نیست، ما مطمئن هستیم که اینها قاتل نیستن، اما حکومت پافشاری کرد. با پیگیری‌های خانواده و برخی از حالا علما و رئیس سفیدان نهایتاً مجبور شدن اونها رو آزاد بکنن و هیچ وقت هم قاتل یا قاتلان اصلی مشخص نشد. از طرفی آقای مولوی عبدالحمید هم در رابطه با این داستان قتل مولوی در واقع ریگی صحبتی کردن، در اونجا اعلام کردن که در بیانیه که صادر کردن هیچ گونه درخواستی برای پیگیری یا شناسایی در واقع قاتلان از حکومت نکردن، در یک در واقع اقدام که مسبوق به سابقه نبود. وقتی از ایشون سوال کردن که چرا درخواست نکردین، گفتن ما اطمینانی به بررسی صحیح این مسئله نداریم. وقتی که قاتلان و عاملان جمعه خونین زاهدان در واقع تعیین نمیشوند و معرفی نمیشوند، ما مطمئن نیستیم که این مسئله با حساسیت و درستی پیگیری بشه. در نظر بگیرید این دو تا موضع‌گیری بعد از این بود که خبر بازداشت 4 نفر صادر شد. ماله. و خب افرادی مثل مولوی گرگیش و مولوی عبدالحمید که آگاه‌تر هستند به مسائل، احتمالاً در رابطه با مقصر بودن این افراد تردیدهای جدی دارن.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، از اینکه با ما همراه بودید.
سپاس.
برنامه رو با شان خبر کوتاه ادامه می دهیم. شبکه ماهواره یوتل سات روز پنجشنبه اعلام کرد که در راستای اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش تمام شبکه های رادیویی و تلویزیونی وابسته به این نهاد را متوقف کرده است. به گفته یوتل سات این تحریم ها از روز چهارشنبه 3 آذر به مرحله اجرا درآمده است. اتحادیه اروپا روز 21 آذر سازمان صدا و سیما و برخی از مدیران و بازجور خبرنگاران آن را به دلیل نقض حقوق بشر و پخش اعترافات اجباری معترضان تحریم کرد. در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در ایران و به تبع آن کاهش ارزش ریال، قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه اول دی ماه از 40,000 تومان هم گذشت. قیمت دلار در روز پنجشنبه با ثبت رکوردی جدید به 40,030 تومان هم رسید. و احمد احرار روزنامه‌نگار با سابقه و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه اطلاعات که پس از انقلاب مجبور به ترک وطن شد، در 88 سالگی در تبعید درگذشت. آقای احرار از دبیران روزنامه اطلاعات بود و بعدتر سردبیری نشریات هفتگی این روزنامه، اطلاعات جمعه و اطلاعات جوانان را بر عهده گرفت. این روزنامه‌نگار پس از انقلاب کشور را ترک کرد، در پاریس ساکن شد، با تأسیس روزنامه کیهان لندن به هیئت تحریریه این نشریه پیوست و از نویسندگان و سپس سردبیر این نشریه تا پایان انتشارش شد. فیلم سینمایی عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به لیست کوتاه یا لیست اولیه بهترین فیلم‌های بین‌المللی اسکار در سال 2023 راه یافت. فیلم عنکبوت مقدس که به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای در مشهد می‌پردازد، از کشور دانمارک به اسکار معرفی شده و برای رسیدن به فهرست نهایی باید با 14 فیلم دیگر از کشورهایی چون آلمان، آرژانتین، کره جنوبی، بلژیک، مکزیک و سوئد رقابت کند. نمایش این فیلم در جشنواره کن امسال که به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن منتهی شد با حواشی و چالش‌های در داخل ایران مواجه و واکنش‌های تند مسئولان دولتی سینما را برانگیخت. در همین حال فیلم جنگ جهانی سوم ساخته هومن سیدی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی به اسکار معرفی شده بود از راهیابی به فهرست اولیه نامزدها باز ماند. برای گفتگو علی عباسی کارگردان فیلم عنکبوت مقدس از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. آقای عباسی ممنون از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید. چقدر احتمال میدادید که فیلم در شورت لیست بهترین فیلم بین المللی قرار بگیره؟
سلام خدمت شما، عرض میکنم من فکر میکردم که جز شورت لیست باشه، به خاطر اینکه همینجور که خودتونم توضیح میدادین از زمانی که ما در جشنواره کن فیلم رو نشون دادیم و افتتاحیه بوده و به خصوص به خاطر این حوادثی که و اعتراضات و انقلاب ایران خیلی حواشی و صحبت و راجع به فیلم زیاد بوده و من این احتمال می دادم که اینا خودش کمک کنه که ما جزء لیست باشیم.
بحث زنان ایرانی، آقای عباسی، در جنبشی که شعارش زن زندگی آزادی هست در این چند ماه جهانی شده. شما هم فیلمی ساختید که هر سه کلمه این شعار به نوعی در فیلمتون وجود داره و پررنگ هست. جامعه‌ای در فیلم شما به تصویر کشیده میشه که در اون زنان آزادی ندارن، با محدودیت مواجهن و برای به دست آوردن یک زندگی حداقلی مجبورن که به هر کاری تن بدن و در نهایت هم قربانی بشن. این همزمانی را چگونه میبینید؟ اعتراضات با محوریت زنان و فیلمی که شما ساختید و در این شرایط به نمایش در آمده؟
این زن ستیزی که در جامعه ما سالیان سال جریان داشته، در سطوح مختلف، از سطوح آموزشی، اجتماعی، در قوانین قضایی ما، در قوانین زناشویی، روابط زناشویی، روابط بین دوست دختر دوست پسر، هر جوری که تونستن جمهوری اسلامی تونسته زنان ما رو محدود کرده، ذره تو سرشون نذاشته زندگیشون بکنن و به خاطر دلایل همیشه واهی این فشار و این سرخوردگی رو براشون ایجاد کرده. خب مشخصه که این یک زمانی بالاخره یک نسلی، یک گروهی عکس‌العمل بینشون میده. حالا این عکس‌العمل‌ها به طرایق مختلف که بوده، هیچ کس هم فکر نمیکرد خب حقیقتش که این در این سال و در این ماه به این شکل خودشو بروز بده، ولی خب همه میدونستن که این همه فشاری که به 50% جامعه داره وارد میشه بالاخره این موقع خودشو نشون میده. حالا این که ما فیلم رو ساختیم به همزمانی، این دلیل نیست که ما پیش بینی میکردیم این رو لزومن، ولی خب من فکر میکنم همون تمهایی که در فیلم ما هست و همون چیزهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، همون چیزها رو میبینیم. متاسفانه هنوز اون زن ستیزی در شدیدترین وجهش داره اتفاق میفته که همونطور که ژینا امینی رو اونجوری به قتل رسوندن و قضیه رو شروع کردن.
آقای عباسی، به جشنواره کن اشاره کردین، پس از نمایش فیلم در این جشنواره واکنش‌ها از سوی مقامات و مسئولان دولتی سینما در داخل ایران بسیار شدید و گسترده بود. برخی گفتن فیلم توهین به مقدسات هست، توهین به امام هشتم شیعیان هست. نسخه از فیلم شما چند وقتی هستش که در فضای مجازی منتشر شده و احتمالاً تعداد بیشتری در داخل ایران تونستن که این فیلم رو ببینن. از وقتی که فیلم دیده شده واکنش ها دیگه به اون صورت ما نمیبینیم، اون حرف هایی که زمان جشنواره کن زده میشد و فیلم رو هم ندیده بودن و این صحبت ها رو مطرح میکردن، به نظرتون چه اتفاقی افتاده بعد از دیده شدن بیشتر فیلم؟
من فکر میکنم یه قسمتش اینه که خب آدم همیشه از اون چیزی میترسه در ذهنش که در تخیلات آدم از همه چی میگن جذابتر و پرشاخ و برگتر و عجیبتره. اینه که من فکر میکنم چیزی که اینا تو ذهنشون از ما ساخته بودن، فکر میکنم از اون چیزی که فیلم بود خیلی بدتر و خیلی به خودشون توهین‌آمیزتر و غیره بود. به علاوه اینکه من فکر کنم پروژه سلمان رشدی سازی از من و این به اصطلاح توهین مقدس و اینا، اونا یک تاریخ مصرفی داشت و اون زمانش همون زمانی بود که اینا پل رو روی سر مردم خراب کرده بودن، ساختمون روی سر مردم خراب کردن و میخواستن از زیرش در برن
متروپول آبادان.
بله، و اون موقع میخواستن که به اصطلاح یک آتوی دستشون بیاد که یه نفر که توجه افکار عمومی رو جلب بکنه به جای دیگه. الان اینا انقدر آدم کشتن و انقدر مجروح کردن و زندانی کردن که دیگه این دیگه چی میگن جو این دیگه واقعا دغدغه اینا دیگه فیلم نیست. از اون خط قرمز به قول خودشون خیلی گذشته، هم اونا گذشته هم جامعه گذشته.
برگردیم سر فیلم
بفرمایید. من فکر میکنم که شرایط انقدر عجیبه الان که فیلم ما در این شرایط عجیب فیلم عجیبی دیگه نخواهد.
اگه بخوایم برگردیم سر آینده فیلم، 24 ژانویه حدود یک ماه دیگه لیست نهایی اسکار برای فیلم اینترنشنال بین‌المللی اعلام میشه. پخش کننده فیلمتون چه برنامه‌هایی داره برای بهتر دیده شدن فیلم در این فاصله‌ای که باقی مونده تا اعلام فهرست نهایی؟
ما ببین به عنوان یک فیلم به اصطلاح هنری با بودجه کوچیک و به زبان فارسی، ما داریم با بزرگترین کمپانی‌های دنیا و استریمرها نتفلیکس و آمازون و سونی پیکچر کلاسیکس و غیره و غیره داریم رقابت می‌کنیم و رقابت نابرابری هم هست. یعنی ما نه بازیگرهای خیلی مشهوری داریم نه پول اونا رو داریم و من فکر می‌کنم که تنها کاری که می‌تونیم بکنیم و باید هم بکنیم اینه که فیلم رو سعی بکنیم به افکار عمومی یه مقدار بیشتر به اصطلاح پرزنته بکنیم و نشون بدیم و ببینیم که چون من فکر می‌کنم اون چیزی که من دیدم کسانی که اومدن و فیلم رو دیدن، حالا چه از هموطنانمون بیرون ایران که لطف کردن اومدن، چه از کسایی که حالا به ایران هم کاری نداشتن، کسایی که اومدن و فیلم رو دیدن خیلی هاشون فیدبکشون خیلی خیلی مثبتی داشته. ولی من فکر می‌کنم این ایده این که بریم یک فیلم خشن در این فضا رو ببینیم در این شرایط دنیا که همه چیز ناراحت کننده و خشن هست، این یه سری آدم‌ها رو به اصطلاح لزوماً جذب نمی‌کنه و کار اصلی ما اینه که ما این آدم‌ها رو متقاعد بکنیم که این فیلم ارزش دیدن رو داره، به خصوص باز تکرار می‌کنم با توجه به اتفاقاتی که داره در ایران می‌افته که یک به صلاح همونجور که خود رو شروع کردیم یک پارلل هایی داره با چیزهایی که در فیلم ما اتفاق میفته.
بسیار سپاسگزارم از شما علی عباسی، کارگردان سینما، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، از اینکه با ما همراه بودید.
ممنونم.
اما هایدی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی آب در ایران اعلام کرده که ذخیره بعضی از سدها به کمتر از 37% رسیده است. در همین زمینه روزنامه اطلاعات درباره بحران کم آبی در آذر ماه امسال در گزارشی نوشته که خشکسالی در ایران به مرحله بحرانی رسیده و مسئله کمبود آب به مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تبدیل شده. گفتگو میکنیم با نیک آهنگ کوثر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب از واشنگتن. آقای کوثر، یک بخش از کاهش ذخیره سدها بحث کمبود بارندگی هست، اما ماجرای مدیریت آب چقدر تاثیرگذار بوده در این بحرانی که سالهاست در ایران وجود داره؟
درود بر شما. ما در طول چند دهه اخیر
چون میزان برداشتمون از منابع آب تجدیدپذیر بیشتر از موجودیش بوده، یعنی وابسته شدیم به منابع آبی تجدیدناپذیر، دچار یک ورشکستگی آبی شدیم. در حقیقت مصرفمون از موجودمون بیشتر هست و این پدیده آثار سوء خودش رو در سطوح مختلف بر جای میگذاره و باعث شده که میلیون ها نفر از ساکنان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها بشن و در حاشیه شهرها هم نتوانستند به اون امکانات حداقلی که لازمه یک زندگی با سعادت هست برسند. در نتیجه ما هم مسئله ورشکستگی آبی رو داریم و هم مسئله فلاکت اقتصادی که در کنار اون داره اتفاق میفته. مشکل بزرگی که هست به دلیل سیاست غالب جمهوری اسلامی برای رسیدن به خودکفایی غذایی به خاطر سیاست خارجیش که کشور ما رو دچار تحریم‌های بسیار زیادی کرده، اومدن فشار زیادی رو وارد کردن به منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی و بیشتر هم زیرزمینی، و ما الان دچار کسری بسیار بزرگی هستیم که دولت حاضر نیست رقم واقعیش رو اعلام بکنه. 4 سال پیش اعلام کردن که ما دچار 136 میلیارد متر مکعب کسری در سفره آب زیرزمینی هستیم، اما در واقعیت برخی از کارشناسان معتقدن این میزان کسری از 200 تا 210 میلیارد متر مکعب هم فراتر رفته. از طرف دیگر سدهای بسیار بزرگی ساخته شدن در کشور که عملا امکان پر شدن هم ندارن، یعنی بیشتر از اون چیزی که ما میتوانیم آب سطحی رو مدیریت بکنیم اومدیم در ایران سد ساختیم، و این فقط نفع ویژه اقتصادی داره برای گروه های ویژه و کسانی که براشون تبلیغ میکنن، چه در رسانه‌های داخلی و چه در رسانه‌های خارجی، حتی خارج از کشور. مسئله اصلی است که مدیریت آب کشور متناسب با شرایط اقلیمی ما نبوده و نیومدن روش‌هایی رو به کار ببرن که به تاب‌آوری سرزمین کمک میکنه، و الان مقاومت سرزمین در مقابل این خشکسالی که بیشترش هم انسان محور و انسان ساخته است داره سال به سال کمتر میشه، و ما در آینده نزدیک متاسفانه شاهد این خواهیم بود که در بسیاری از نقاط کشور جمعیت چاره نداره جز مهاجرت، و اون هم سوال بزرگی است که به کجا مهاجرت بکنن، به جاهای دیگری که اونها هم دچار مشکل آبی هستن یا مشکل آبی در آینده نزدیک میاد سراغشون.
به سدسازی های بی‌رویه و یا سدسازی های غیر اصولی اشاره کردین طی این چند دهه، با چه اهدافی صورت گرفته، منافع چه کسانی تأمین شده و چه ضررهایی به محیط زیست و بحران آب زده؟
از دوران در حقیقت جنگ ما شاهد این بودیم که روند سدسازی هایی که در حکومت قبل شروع شده بود ادامه پیدا کرد، حالا کجدار و مریض. اما در هنگامی که هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید، با وجودی که اخطار به او داده شده بود که ما در آینده شرایط اقلیمی متناسبی خواهیم داشت با سیاست های در حقیقت ذخیره سازی آب سطحی، چون وقتی آب سطحی رو جمع می کنیم هم آب بسیار مناسبی رو برای تبخیر در اختیار خورشید میگذاریم و هم راه رودخانه ها رو میبندیم و باعث میشیم آب به پایین دست به راحتی نرسه و سفره‌های آب زیرزمینی که در همیشه تبادل طبیعی دارد با رودخانه، اون تبادل رو هم از بین ببریم، و وقتی کشاورزی که در پایین دست سطح هست آبی بهش نمیرسه چاه میزنه، و وقتی مصرف بیشتری انجام میگیره سفره آب زیرزمینی پایین‌تر میاد و به عبارتی همون بخش مصرف بیشتر از موجودی پیش میاد و اون ما رو به ورشکستگی میرسونه. دلیل اصلی ساخت سدها شاید در درجه اول رسیدن به یک توسعه بوده، اما این توسعه ناپایدار هست. الان بسیاری از سدهایی که ساخته شدن در نقاط مختلف کشور، به ویژه در جنوب غرب کشور، در منطقه حوزه کارون و یا حوزه های دیگری که وجود داره، کرخه، و الان هم در حوزه رود زهره و جراحی که دارن سدهایی رو میسازن، اینها اولا بدون توجه به اصول زمینشناسی اومدن نقاطی رو انتخاب کردن که اولا نامناسب بودن. نکته دوم این هست که باعث شدن که وابستگی ما به آب سطحی بیشتر بره بالا، بدون در نظر گرفتن این که ما میتوانستیم بخش قابل توجهی از این آبها رو، آبهایی که به صورت بارندگی و سیل میاد رو، در سفره آب زیرزمینی ذخیره بکنیم و بتونیم زندگی پایداری داشته باشیم. و از طرف دیگر به دلیل سود بسیار زیاد سدسازی برای گروه‌های ویژه، یعنی مجموعه‌ای که شرکت‌های مشاور و پیمانکاران و شخصیت‌های دولتی و حتی بسیاری از استادان دانشگاه این سود براشون وجود داره، اینها اومدن به سراغ روش‌های ناپایدار و فقط یاد گرفتن که یا بایستی سد ساخت یا آب رو از نقطه به نقطه دیگر منتقل کرد، و این باعث شده که هم در بسیاری از مناطق که انتقال آب بین حوزه‌ای صورت می‌گیره ما
در مبدأ دچار مشکلاتی بشیم، مثلا استان و منطقه پرآبی مثل چهارمحال و بختیاری که در حقیقت منطقه برفگیر کشور ما بوده، الان خیلی از روستاهای اونجا وابسته به تانکر هستن و همچنین به دلیل تغییرات آب و هوایی که صورت گرفته میزان ذخیره برفی در بسیاری از مناطق کوهستانی کاهش پیدا کرده که اون هم اثر خودش رو روی در حقیقت ذخیره آب سدها میگذاره. به جای اینکه ما بیایم روش‌های طبیعت محور رو گسترش بدیم و بیایم سطوح آب زیرزمینی رو تغذیه بکنیم، اونیم سراغ روش‌هایی که نابود کننده محیط زیست بودن. و الان این رو هم باید بگم که بسیاری از روستاهای کشور درون سدها غرق شدن و مردمان اونها مجبور مهاجرت شدن. کارونسه یک مثال بسیار عمده است، گتوت هم تا حدی، و این پدیده‌ای که الان وجود داره به ضرر محیط زیست است، به این دلیل که مطالعات آثار زیست محیطی در حقیقت ساخته شدن سدها به طور مستقل صورت نگرفته و باعث نابودی بیشتر سرزمین شد.
بسیار سپاسگزارم از شما نیکوهنگ کوسر، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب.
Уважаемые коллеги, вы видите тут сразу.
Семьи нет.
سفر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به واشنگتن، بازدید از کاخ سفید و دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. آقای زلنسکی در نخستین سفرش از زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین در اواخر ماه فوریه گذشته خواستار ادامه کمک‌های آمریکا به کشورش در جنگ با روسیه شد. آقای زلنسکی همچنین در کنگره آمریکا هم حاضر و سخنرانی کرد. اما جنگ در اوکراین به کدامین سمت و سو می‌رود و قدرت‌های جهانی در این معادله چه نقشی را ایفا می‌کنند؟ گفتگو می‌کنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل و پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گلریز، همزمان با دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین، دیمیتری مدودوف رئیس حزب روسیه متحد هم با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. با توجه به شرایط و معادلات سیاسی و نظامی، آیا قائله اوکراین به نظرتون به مسیر مذاکره وارد خواهد شد در نهایت، و یا اینکه به پیشرفته تر شدن ابعاد جنگ خواهد انجامید؟
درود بر شما آقای تاهباز و بینندگان عزیز. اجازه بدید من از این فرصت استفاده کنم و شاد باش بگم به هموطنان مسیحی و همه ایرانیان که در آستانه روزهای کریسمس هستن. پرسش خیلی مهمیه و جمع‌بندی که شما کردین، ببینید تا الان به نظر من ما الان نمیتونیم تصور بکنیم که نوعی از صلح یا مذاکرات حتی انجام بشه، چون هر دو طرف به این اعتقاد نرسیدن، به خصوص پوتین که این جنگ رو بعد به خاتمه داد و به پایان رسوند. اهداف جنگ هم گنگ هست، چندین بار تغییر کرده. از اگه خاطرتون باشه خلع سلاح و نازی زدایی اوکراین شروع شد در فوریه گذشته و به آزادسازی دونباس و تقلیل یافت و حتی در حال حاضر میشه بگیم این موقع منجمد شده که جنگ در چه حال کنونی هست. از این جهت موقعیت روسی هم بسیار ضعیفتر شده از نگاه نظم بین الملل در خاورمیانه، در کنار دریای مدیترانه یعنی سوریه نقش روسیه کمتر شده. همچنین نقش روسیه در حال حاضر حتی در به عنوان میانجیگری بین باکو و ایروان هم کاسته شده ازش، و از این جهت نقش روسیه کمتر شده و تا وقتی که این تعادل به وجود نیاد نمیشه صلحی رو در نظر گرفت به نظر من، و بیشتر یک نوعی از میدونید من یاد سفر چرچیل در جنگ جهانی دوم به امریکا انداخت سفر آقای زلنسکی، و با همون سمبولیک میشه بر اساس تحلیلش کرد.
بیش از 300 روز آقای گلریز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین میگذره. این جنگ در بیش از این 10 ماه چه فراز و فرودهایی داشته؟
به هر حال به نظر میرسه که نزدیک به 100,000 نفر از سربازان روسی کشته شدن، اونجوری که اوکراین مطرح میکنه، و قطعا نیروهای اوکراینی هم مردم بیگناه کشته شدن که از همه تراژیکتر همین موضوعه. از طرف دیگه از نگاه بین المللی و از نگاه راهبردی، همچنین سفر خود زلنسکی به امریکا که عرض کردم یادآور سفر چرچیل 81 سال پیش هست که میدونید نظم بین الملل رو اون موقع همین سفر و اتفاقی که بعد از این سفر افتاد، یعنی همراهی امریکا با انگلستان و نیروهای متفقه در مقابله با آلمان نازی رقم زد. این نظم بین المللی که در اون دموکراسی ها در مقابل کشورهای سیستم های بسته قرار دارن برمیگرده به 80 سال پیش و این بار هم به نظر میرسه که این موضوع این پیام رو داره این سفر و نقش امریکا رو قوی تر کرد از نگاه بین المللی. این دوگانه‌ای که بایدن درست کرد در حداقل نگاه رسانه‌ای بین کشورهای بسته و کشورهای باز، دموکراسی ها و کشورهای استبدادی، خب این دوگانه قوی تر شده. زلنسکی با این کار نقش امریکا رو و به خصوص نقش موفق جو بایدن در به وجود آوردن نوعی ائتلاف بین المللی به خصوص در غرب بر علیه چین، یه مقداری علیه چین البته ولی بیشتر علیه روسیه، به وجود آورده که به نظر من یک آغازیه برای نظم آینده در قرن 21 و این دستاورد بسیار مهمیه به نظر من، از حداقل از نگاه سمبولیک و از نگاه قدم مهمی که میتونه به صلح بیانجامه، چون قدرت اوکراین رو بیشتر میکنه و شاید معادلات رو در مسکو تغییر بده برای رسیدن به صلح.
سپاسگزارم از شما دامون گلری، سهلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید. برخلاف اعلام باشگاه پرسپولیس در رابطه با بازگشت فوری یورگن لوکادیا مهاجم این تیم به ایران، بازیکن قراردادش را فسخ کرده. پرسپولیس در نخستین واکنش اعلام کرد از او به فیفا شکایت می‌کند. مهدی رستم‌پور هم راه ماست. مهدی، چه گذشت بین سرخپوشان و صدرنشین گلزنان لیگ برتر؟
درود مهدی جان. لوکادیا به خاطر شرایطی که در ایران حکم فرماست، خب اول خانوادش ایران رو ترک کردن و بعد خودش هر بار که میگفت که من میخوام برم بهش میگفتن که اوضاع اینجوری نمیمونه، هر وقت شلوغ میشه ایران دو سه روزه یکی دو هفته ای جمع میشه قضیه و او دید که این اتفاق نمیفته. به هر حال هم از طریق رسانه ها طبیعتا دنبال میکرد و همین که خودش در خیابون ها میدید وقایع رو و از طرفی از 15 مهر دولت هلند مثل اغلب کشورهای اروپای غربی و اسکاندیناوی از شهروندان خودش خواسته بود که اگر در ایران هستن هرچه زودتر ایران رو ترک کنن و او به همین ترتیب از ایران رفت و متاسفانه علارغم این که مهدی بسیاری از هواداران واقعی فوتبال در کامنت ها براش نوشته بودن که برو به سلامت و ما اصلا خودمونم الان دل و دماغ فوتبال نداریم، به فارسی هم می نوشتن اغلب، اما همسر لوکادیا استوری رو منتشر کرده و میگه که برای من در دایرکت ها بسیار پیام اومده، اغلبش فارسیه که نمیتونم بخونم، انگلیسیاش هم فوش به من و بچه هام، این چه مشکلی رو حل میکنه این نوع رفتار و اینکه این حریم خصوصی من و بچه هام چه ارتباطی داره به یورگن و اینها، در واقع این افراد برخلاف هواداران فوتبال اینها رو میشه بردگان فوتبال معرفی کرد که تحت هیچ شرایطی از این بازی رنگ ها و فوتبال و غیره نمیگذرن و متاسفانه این تصویر ناپسند رو هم ارائه میکنن.
وقت مصداق مثال خوش استقبالی و بدرقگی.
دقیقاً.
مهدی، در این بین باشگاه پرسپولیس بخشی از ورزشگاه تیم‌های پایه خودش رو به یک مدرسه فوتبال خصوصی اجاره داده. به نظر میرسه که چنین اقدامی برای تیم‌های بزرگ هر کشور بی سابقه باشه. اینطور نیست؟
به راستی فاجعه است. باشگاه پرسپولیس، مجموعه ورزشی درفشیفر که تیم‌های پایه اونجا بازی می‌کنن، تمرین می‌کنن، یک بخشی از این مجموعه رو در اختیار یک مدرسه فوتبال خصوصی گذاشته که با یه اسم دیگه فعالیت میکنه. اصلا حتی درک این موضوع نیاز داره که آدم چند دقیقه تأمل و تعمق بکنه ببینه چه فاجعه ای داره رخ میده و مشکلات مالی که باشگاه ها دارن چوب حراج به هویت خودشون میزنن. مشابه همین ماجرا به نحو دیگری در استقلال داره رخ میده از بابت مشکلات مالی و در حالیه که برای هر دو باشگاه سهام فروخته شده به مردم و به اسم خصوصی سازی مبلغ هنگفتی هم هست، ولی هیچ نقشی هم خود مردم در باشگاه ندارن. آیا اونایی که سهام خریدن الان میدونن که بخشی از مالکیت باشگاه واگذار شده، بخشی از امکانات باشگاه بدون اطلاع و رضایت هواداری که سهام خریده اجاره داده شده؟ بسیار تأسف باره.
و مهدی، دست آخر روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با نفهم نامیدن بازیکنانی که پس از گلزنی از شادمانی خودداری میکنن با صراحت تاکید کرده که باید گوششان را گرفت و پرتشان کرد بیرون. این جملاتی هستش که به کار رفته. چنین لحنی در قبال ورزشکاران حتی در خود این روزنامه هم به نوعی بی‌سابقه است. چه اتفاقی افتاده؟
دقیقاً همینطوره. انگار که یک کاربری با یک اکانت فیک توی کامنت ها داره به یه بازیکن حتاکی میکنه. نوشته که اینا سه ماهه که آب به آسیاب دشمن قسم خورده ریختن. این نفهم بودن رو چندین بار تو مطلب آورده. بعد نوشته که آتش بیار معرکه‌ای که رسانه‌های مانند سعودی، لندن نشین آمریکایی و فلان و بهمان به راه انداختن، هم ردیف اختشاشگران و اربابان آنها. بعد کنایه به بازیکنان تیم ملی که وقتی پاداش میگیرن کف و سوت میزنن، اما مقابل دوربین که میرسن جست ماتم زدگی به خود میگیرن. بعد گفته که خب حالا اینا دارن این کارا رو میکنن، تکلیف ما با این بازیکن جماعت چیه؟ بعد قراردادشون رو کم کنیم، بگیم خب حالا برو بقیه قرارداد تو از شبکه سعودی بگیر. بعد به خطاب به فوتبالیستا نوشته که مراقب باشید خلق الله شما رو به چشم خلوچل نگاه نکنن و شما رو نبرن تیمارستان. به نوعی تهدیدم هست. بعد میگه که ولی اگر ادامه بدین همین که گفتی گوشتون رو باید گرفت و پرتتون کرد بیرون، فرصت آن رسیده که یه کار اساسی انجام شود و نخاله های فوتبال رو از رئیس آن گرفته تا بازیکنان و مرعوس و فلان انجام بدیم و این رشته رو از نو به سلامت بنا نهاد. این طرحیه که روزنامه جوان در واقع خب به هر حال به دلیل وابستگیش به سپاه پاسداران افکار این نهاد رو داره منعکس میکنه. بعد از اینکه امیر ارسلان مطهری در شهرآورد گل زد، به جای شادی گریه کرد و البته صدا و سیما اون رو پخش نکرد.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز. بسیار سپاسگزارم که بیننده و شرمنده این بخش از برنامه های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. سلامت باشید و در امان.
درد مردم و ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسو نیستن، یادت باشه کسافت های پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ مش بخر، مامور مزور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ مش بخر، سوپاپ اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب
نیست به با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کی زیرو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی پاره میکنم کلافه تو که دیگه چرن نبافی چه شهاب دولتی باشی چه اصغر فرهادی چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی چه بازیگر صادراتی و اله ایکسی شما خود فروش پولی نرزه مقام فیکسین حیف زالو جیر خورا شما از خلایق نیستین لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل میزه آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو بگیر از من مژده فردا و تقاص رو جورنالیست بازداری مخبر دوزداری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مأمور معذور از بالا دستور جلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپاپ اطمینان منصوب بی اختیار اصلاح طلب حزب با سوراخ موش بخر صادراتی نایی یا کی زیرو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی من و تو اگه ما بشیم بیکرانیم ما منجی زمانیم امام زمانیم
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.